أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ونعوذ بالله من أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث بر مقاله اونا از کتاب شیخ آداب الصلاة بود که در مورد آدابی بود که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضروری و واجب است. فصل اول فرمودند یکی از آداب در نیه در عبادات زد در همه زندگی انسان توجه به عبد ربوبیت و مرد عبودیت. اجمالا در جلسه گذشته چند کلمه درباره این عنوان بحث شد و هر شد که اصل و اساس شرایع الهی و محتوای تمام ادیان در یک کلمه خلاصه میشه که عبارت است از توجه به توحید و اعتراف به عبودیت و بندگی. این مسئله اندقدر مهمه که چندین جلسه هم سرش توقف بکنیم حقش ادا نمیشه، گرچه اینجا به ضرورت محدودیت فرصت ما انشاءالله در این چند کلمه از این مسئله عبور میکنه، ولی سروران و دوستان انشاءالله بحث و دنبال بکنن که در هر جایی، در هر مکتب تربیتی و در هر فضایی که هدف و غایتی برای انسان غیر از عبودیت و فنا و بندگی ترسیم بشه و به کمتر از فنا قناعت بشه، اون مکتب تربیتی کاملی نیست. مؤمن باید در تمام حالات و عباداتش حالش اینطور باشه که خداوند متعال مقام عبودیت مطلق و فنا رو تقاضا بکنه. حالا حقیقت فنا چه هست و چگونه هست بحث پیچیده‌ایه، ولی به هر حال باید دنبالمون باشیم. اگر یه مکتب تربیتی شکل گرفت، چه حالا مکتب تربیتی برای نوجوانان است، چه برای بزرگسالان است، مکتب سلوکی غیر سلوکی، زمزمه کلامش چیزی غیر از این هست، انسان باید بفهمه که به اون حقیقتی که باید دعوت به اون رو دعوت نمیکنه. این کتاب شریف یک مقدمه ای دارد که سران احتمالاً مطالعه کردن، که در حقیقت نامه ایست که بعدا به کتاب ملحق شده. عبارات پایان نامه را اصلا مراجعه کنید. فرمودند قائلاها ما را مهاجر الله و رسوله قرار ده و به فنا برسان. این خودش یک دعاست، اساسش یک حاله و اساس این حال یک معرفته که انسان هدفش در زندگی و مطلوبش رسیدن به این ظلم عبودیت باشه، که هر چه که انسان بخواد به درجات و مقامات برسه اگر بخواد چیزی بهرش بشه در مسیر عبودیت و بندگی خداوند بهرش بشه. حالا این عبودیت چگونه است؟ این عبودیت چه خصوصیتی داره؟ خیلی اجمالی اینجا در بالا چند تا بیان پیچیده و فنی مطلب مطرح شده. اجمالا این عبودیت که صحبتشو میکنیم مراتبی داره، جلسه قبلا عرض شد. یه درجهش درجه عبودیت و بندگی از نسبت به صفات نفسه یا افعال نفسه، که انسان در قدم اول هر کمالی در خودش مشاهده میکنه بفهمه این کمال متعلق به خودش نیست، امانت است و عاریه و این را خداوند متعال بمیده. لذا در کلام بزرگان اهل معرفت معمولا میگن کمالات موهومه. این کمالات موهومه اینجا تعریف به کار رفته یا کمالات متوهم، معنیش این نیستش که این کمالات متوهم هم، نه، کمالات که حقیقی هم. این که این کمالات ما به خودمون نسبت میدیم توهمه. اگر انسان باید از علم و قدرت و جمال متوهم خودش دست برداره. این که میگه از علم متوهم معنیش نیست که این بنده و شما صفت علم درمون نیست، نه، یعنی صفت علمی که هست که به خودمون نسبت میدیم حقیقتا متعلق به ما نیست، متعلق به خداوند. این یه قدمه که خب باز این مرحله در کلمات خیلی از بزرگان هست. یه فکر از این عالی‌تر و بالاتر اینه که انسان در برای خودش در مقام ذات و وجودش هم استقرار احساس نکنه، نه که من هستم مستقلاً صفاتم مال خداست، بتونم بگه حتی هستی خودش و اصل وجودش هم امانت الهی است و متعلق به خداوند. بدون فهمان که هر چه نظر علمیت و انانیت و خودبینی و خودخواهی در انسان وارد باشد، از کمال انسانیت دور و از مقام قرب ربوبیت محجور است. انانیت یک مصدر جدی از انا ساخته شده. انا یعنی من. توی فارسی ما می کلمه ساختگی هست که گاهی بخواهم رو میگن منیت، درست یعنی من بودن. معادل انانیت هست یعنی انا بودن. انیت هم میگن از انده ساخته شده. انده دلالت و تحقق میکنه. انیت یعنی هستی داشتن، یعنی مستقل بودن. هر چقدر که از انیت و انانیت و خودبینی و خودخواهی انسان بهره داشته باشه، به همون مقدار از خدا دور. و هر چقدر که از اینها دور بشه و خودش رو نبینه و به جاش خدا رو ببینه، به همون مقدار به خداوند متعال نزدیکتر میشه. و خلق این حجاب از تمام حجاب مشکلتر و خلق همه حجاب را مقدم است. یعنی چی؟ یعنی انسان از بقیه چیزا راحت دل میکنه. اگه بهش میگن تو هستی و اینطوری و اونطوری، درسته اصل هستی رو بهش بدن، بگم تو که هستی و خیلی هم مثلا برای خودت کسی هستی، یا رشد رو با ترقی و بالا برو به کمال برس. کمال در این هستی از خودت بگذری، کمال در این هستی از جانت بگذری. با انسان چون اصل هستی رو بهش دادن، گفتم تو برای خودت کسی هستی، راحت قبول کنه که برای اینکه به جایی برسه خیلی صدا بگذر. اون که خیلی سخته اینه که آدم بگن که تو اصلا هیچ کاری، تو اصلا هیچی نداری، از اون اول هم نداشتی، این کار هم نخواهی داشت. این مسئله که همهاش برای انسان خیلی سخته. اگه انسان میخواد اعتراف بکنه به این که در مقابل خداوند هیچی نداره، تغییر محضه، تحمل این معنا بر انسان خیلی سنگینی داره. مدا نفس آدم معمولا زیر بار این نمیره. انسان ها تا جایی که بخوان بهشون یک اضافه کنن همراهی میکنن، ولی جایی که بخوان اصل هستی کارشون بگیرن بهشون خیلی سخت میره. مدا میفهمن این حجاب از همه حجاب ها عمیق‌تر است و پاره کردن این حجاب از همه مشکل‌تره. ولی چون میفهمن در حقیقت به دقت بکنید حجاب های دیگه هم همه شون وابسته به اینم، تا انانیت به کنار نداشتی از حجاب های دیگه هم تو خارج نشدی. آدم فکر میکنه که مثلا فرد اهل انفاق اهل جود از حجاب دلبستگی به مال خارج شده، دیگه مثلا از بغض نجات داره. اما وقتی که تو بحث نقضیه ببینه این که داره جود میکنه برای اینکه برای خودش کسی باشه، در واقع داره بدتر میشه. اگر یه انسان دیو بخشش بکنه که بخواد کسی باشه برای خودش در مقابل خدا، دلبستگی که به پول رها میکنه، دلبستگی به یه چیز دیگه بکار میکنه که عبارت است از حالت استکبار و من بودن و من یه کسی هستم. آدم باید پول رو اینجوری انفاق بکنه که انفاق کردن پول، دل کردن از پول ملازم باشه با دل کردن از خود. یعنی با دادن پول در راه خدا حالت بندگی و تواضع در قلبش بیشتر بشه. نه اینکه پول بده و برای خودش در مقابل خدا سر بلند بکنه بگه من کسی هستم. خدا میگن در حقیقت میگن همه سختتر مادر همه کارا هم هست. اینقدر توی شریعت کمبن اخلاص 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 بادلش چی رو بگرد همین نیست. اخلاص یعنی که انسان کار رو یه طوری انجام بده که نیت غیر خدا در وجودش نباشه، اصلا برای تثبیت خودش و برای ادعای اینکه من هستم در برابر خدا کار نکنه، فقط کار بکنه برای اینکه خدا را تو هستی و تو همه کاره من هم هیچ کار را دست بکنه. رو همین جهت است ایشون میفرمان که شرط اول سلوک این است که انسان شروع بکنه با این انانیت مبارزه کردن. یعنی کسی اگه این نکته را نفهمیده باشه که باید در مقابل خدا لنگ بندازه و اعتراف بکنه به بندگی خودش، هیچ وقت سلوک رو شروع نکرده است. مثلا به طرف خدا قدم بر نداشته. ممکنه خیلی هم به عمل بکشه، نماز شب رو خونه روزه بگیره، انفاق بکنه، ولی دیگه با این کارا کجا این طرف خدا نزدیک بشه، هی داره به حجاب خودش اضافه میکنه، هی داره خود تمحکوم میشه در مقابل خدا بزرگتر میکنه. این که میگن اصلا طریق ارباب سلوک از حال سلوک با طریق خیلی دیگه متفاوت از اصل و اساس به خاطر همینه که خیلی هستم توی این عالم اعمال صالح انجام میدم، زحمت میکشم، خون دل میخورم که بگن من همینطور بهتر هستم و بهتر هستم و بهتر هستم، این من این بزرگتر بشم. یه عده هم هستن که همین خون دل رو میخورن که بگن من نیستم، من نیستم، من نیستم. ایشون میفهمن این دسته دوم شروع کردن به سلوک، ولی دسته اول هر یک زحمت کشیدن یه قدم به طرف خداوند نداشتن، چون تقرب به طرف خدا ملازم است با گذشتن از خود. تقرب به طرف خدا ملازم با اینکه انسان در درگاه الهی اعتراف بکنه به فقر خودش. وقت هم اشاره میفرمان به آیه شهیده و من یخ روی من زید این ها جانه هم دو اول از شیده نیست و من دو بکر موجود و قطعه در اجرو علی الله. این آیه رو بزرگم به من یک ظاهری داده و یک باطن. ظاهر آیه این است که انسان از منزل خودش هجرت بکنه به طرف خود اولیار خدا یا به طرف مثلا کرده مکردنه، هجرت بکنه به طرف الله تعالی و به طرف رسول الله به طرف اندوی علیه السلام هستم، یا هجرت بکنه در راه مثلا اسلام در دارالکفر سفر بکنه در دیار اسلام. یک باطنی هم داره که انسان نفسش هجرت بکنه به طرف خدا، چون این که نهان هر کس که هجرت بکنه به طرف قرآن خدا هجرت فقط هجرت بدن نیست، هجرت روح هم هست. هجرت روح به چه معناست؟ هجرت روح به همین معناست که میگن از این خانه استکبار و انانیت و خودخواهی هجرت بکنه، هجرت بکنه به منزلگاه عبودیت و بندگی. اگر که این مسیح حرکت کردش اون وقت میشه مهاجر الله که واقعا به باطن این آیه عمل کردن، اون وقت فقط مقر این مهاجر الله خداوند خدا عشق و پاداش اون رو به همسر مقام و منزلتی که چرا به شروع این الله بردش حسانی و ازا اگر کسی شروع به اخلاص نکرده باشه اون اعمالش کارها داره خودش انجام بده نداره به خدا، هنوز شروع به سفر نکرده این اسلام و مهاجر الله و رسول الله نشد. بعد استخدام میفهمن تمثل میکنن به عبارت مصباح شدیده. مصباح شدیده کتابیست در بیان مدارم معرفتی و اخلاقی که منصوب از حضرت امام صادق علیه السلام، اینجا هم شده شهادت حضرت امام صادق علیه السلام است، مناسب است با این حدیث شریف. کتاب مصباح شدیده کتابه باب هم هست، راویش هم دقیقا مشخص نیست، ولی بزرگان گفتم که یکی از اهدده و اهد معنی از اصحاب امام صادق بوده و از شاگردان اصحاب امام صادق نسل‌های بعدی که احادیث امام صادق رو به ترتیب دسته‌بندی کرده در جای خودش نشونده. یه عبارتی در این کتاب هست که با عبارت خیلی پیچیده است، یه مقدار باید سرداران همراهی کنند تا این عبارت رو ببینیم معناش چیه. هستم در بین بزرگان دستان دیگار مصباح شریعه رو پذیرفتم، ولی گفتن ما همش رو قبول داریم برم این یه خطش و مرحوم انوار تحقیست قانون داره مطالب نسباچه در دارال عبا رو بردم، ولی این فرمان من همش رو بردم غیر از اون مطالب چه قلطه در مثال من این یه خط میگن این یه خطش مردم در امام صادق نیست. ولی یه دیگر بردان که اهل مسائل معرفت سیدن و مسائل معرفت رو گفتن همین یه خطش هم این مرحوم دقیق رو همین بیاره باید تفسیرش بررسی کنم، مثل محمد سهده بن طاووس یا محمد شهید ثانی که این دوان اصلا اصفاق شریع و کنار دست هر مسلمان و مومنی باشه دائم کن مراجعه کن مطالعه کن و بایش معنیش. حالا این روایت شریف چیه؟ اصلا محمد العبودیت و جوهرتون اون محمد عبودیت روایت که اون مرد فرمانده این محمد عبودیت بندگی در دربار خداوند یک حقیقتیست و یک گوهریست که باطن او عبودیت و خداییست. توی نگاه اول بعد هم جمعه میگه فهمیدن گفتن این جمعه داره میگه و اگر رفتی دنبال عبودیت و بندگی چند هم خدا میشه، به خاطر این جمعه خب کفر دیگه شرک دیگه نیست که عبودیت یک گوهریست که باطنش خداییست باطنش عبودیت. ولی که معنی دقیق این عبارتی نیست، معنی در این عبارت اینه که انسانی که تو مسیر عبودیت قدم برمیداره پله پله حرکت میکنه تا عبد باشه و در مقابل خدا برای خودش تسلیم نباشه، هر مقداری که به عبودیت خدا نزدیک میشه به همون مقدار و همون درصد عبودیت الهی در وجود او بیشتر حاکم میشه. یعنی هر چقدر خودش کوتاه میاد عقب نشینی میکنه خدا بیشتر تو زندگیش حضور پیدا میکنه. یا واسه انسان تو زندگیش تو برنامه‌هاش خودش برای خودش تصمیم می‌گیره، خودش برای خودش مستقل می‌بینه، تو همه کارا میشه حساب و کتاب می‌کنه، میگه من اینجوری من اونجوری من اینجوری همه امورش رو با اراده خودش بچرخونه. گاهی ما واقعا هست که نه انسان تو زندگیش تصمیم می‌کنه، امورش رو خدا واگذار می‌کنه. از اراده خودش باید بیرون هر بار میخواد بکنه به قرآن و مطالعه از بکنه که خدا رو من که تشخیص نمیدم من که نمیدم من که دست هم خالیه تو هم رو دست که من که در دست دوست تو بیا عبور من رو مجفل بشم دیگه توی روالات اینقدر تحقیل گرم در تحقیل کردن سپردن عمل به خدا توکل کردن تحقیل و توکل من چیزی ما بیکار بشونیم نه یعنی ما وزیفه انجام بدیم اما امور رو بسپریم دست خدا یه خدا ما وزیفه انجام بدیم اما ما هر کاری میکنیم دست دو بالا سر ما هست و خود امور رو بشنم و همون بیدی که مفرد کنید و سر انسان هر چه بدون زندگیش تحقیل و توکل بکنن تا کوتاه بیاد و عقب نشینی رو کنند به همون مقدار خدا تو زندگیش جلا میاد یعنی کمیان رنگ و بوی الهی و عبدالفیش حاکم میشد و دست قدرت الهی و بوی زندگی میبینه و میفهمه که خدا داره امورش رو میشد تا دیروز مثلا سر کارش کسبش طبق برنامه های دنیایی و خودش حساب و کتاب میگه اصلا این برنامه ریزی میگردش میره به خاله کسب و کار خیلی جاها سرش به زنگ میخورد و مشکل برخورد میشه وقتی میسپره به خدا جوره خدا رو میبینید و میگه خدا یا من که نمیفهمم من که دستم از همینجا کوتاه تو باید همه تو رسی طبق وظیفه میدنم مقادر در مقادر هم باز میکنم اما احساس میکنی یک دست بگی داره اون رو میچرخونه یه جایی که نباید سیو بفره نمیفره یه جایی که باید بفره میفره یه جایی که باید میشه تا دیروز میخواست کش کنه حساب کتابای طاهری مریض و معالجه بکنه نمیشه اما اونی که به خدا واگذار میکنه و از خدا میخواد گاهی بدون حساب کتابای طاهری خداوند امر او رو تدبیر میکنه و مریض رو شفا میده معالجه میکنه اینا میگن چی میگن حاکم شدن اراده الهی در وجود انسان بعد اگه انسان به یک جایی رسید که صد درصد خودش به خدا سپرد صد درصد گفتنش آسونه ولی واقعیتش فقط مال مخلصی خدا هم صد درصد امور اون رو به عهده میگیره کسی که امر شده خدا واگذار کرد خدا هم همه امور اون رو به عهده میگیره بعد میشه مضمون اون روایت که حدیثی کرد شیعه عامه همه روایت کردن هر رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن که بنده مؤمن به طرف خدا تقرب پیدا میکنه قدم قدم جلو میره تا به جایی میرسه که خداوند مطالعه میکنم بود به بنده مؤمن من قدم قدم به طرف من نزدیک میشه تا به جایی میرسه که من میشم دست به اون میشم چشم به اون میشم گوش او خب خدا هم که دست به او چشم اون گوش او یعنی همه اموری در دست خدا به خداست دیگه خدا او رو میچرخونه خدا او رو میبره خدا او رو میاره خدا او رو میشونه این بنده چی شده؟ این بنده به نهایت عبودیت رسیده نتیجه نهایت عبودیت چی هست؟ حکومت ربوبیت یعنی عبودیت و ربوبیت به همدیگه مرتبطن از جانب بنده عبودیت است و ذلت از جانب پروردگار ربوبیت است و عظمت این هم نباید نگیری معنی داریم یعنی عبد اگر در مسیر عبودیت پیش رفت این عبد خدا میشه کسی چنچنی نگفت این حدیث هم که نمیخواد بفهمن صحبت سر اینه که عبد هر چقدر که پیش بره بیشتر اعتراف به عبودیت بکنه ربوبیت الهی در وجود او بیشتر واجب میشه بچه رجه ربی بر او بیشتر از ظهور پیدا میکنه لذا دنباله حدیث چی فهمود فهمود العبودیت و عبودیت یک گوهریست که بازن او و کنه او این است که ربوبیت الهی در این عبد ظهور پیدا میکنه و موافق دم در عبودیت وجدت ربوبیت این من در عبودیت من تعلیلی است هر چه که به واسطه عبودیت از دست رفت در عبودیت دوره پیدا میشه ببینید انسان اول میگه من علم دارم قدرت دارم حیات دارم پول دارم ریاست دارم تو وادی عبودیت که میاد یکی دیگه باید اینا رو بده ای کمی هم باید من خدای ما فکر میکنم علم داریم اما نداریم فکر میکنیم ریاستی داریم مثلا نداریم نه هاش امانت فکر میگردیم مثلا آبایی داریم نمیدونم قدرتی داریم نه نداریم این باید اینا جام از دست بده به واسطه عبودیت انسان یکی دیگه همه چی از دست میده خب از دست میده واقعا از دست میده و میره میگن نه اینجوری نیست هر چی که از دست میده حقیقتش به شکل الهی در وجود او از جانب خدا دوباره ایجاد میشه کسی که مقام عبودیت میرسه علم هنوز در وجودش هست قبلا علم موهومی بود حالا میشه علم الهی اما علم با سرده الهی با نور الهی درش هست قبلا ریاست داشت ریاست موهومی اینو به واسطه عبودیت از دست داد گفت خدای من ندارم ولی خدا میگه حالا که گفتی نداری من بیشتر شده شما میکنم عطا میکنم
چنانی که من تواضع الله رفعه الله هر واسه خدا خوشی بیاره کنیم خدا رو بالا میبره. انسان در راه عبودیت این چیزی از کمالات رو از دست نمیده، فقط کمالاتی که مال خدا بود قبلا به خودش بسته بود اعتراف کنه دوباره من نیست، بعد خداوند همون کمالات رو به شکل الهی در وجود او تصویرش میکنه. بدون که اول موافق قبل از عبودیت هر چی در اثر بودن از دست بره، مجرد عبودیت همون حقیقت در ضمن عنایت الهی و ربوبیت الهی در اون به شکل حقیقیش موجود میشه. یعنی علم حقیقی اون علمی است که رسول الله صلوات الله علیه دارن، علم حقیقی علمی است که امیر المؤمنین دارن. چرا؟ چون اونا در خود خدا میگن الهی انا الجاهل و انت العالم، خدا میگه آره تو میگه انا الجاهل و انت العالم، یا من همه علم عالم دارم دست تو. علم حقیقی همونی است که با اراده الهی و ربوبیت الهی در اون هست. اما من با ختم یعنی ربوبیت و صفت ربوبیت این عبارت هم تفسیرهای مختلفی داره. یکی از تفسیرهاش اینه که میفهمد که هر مقداری که از ربوبیت مخفی شده پنهان شده به واسطه ربوبیت به دست میاد. ما بالاخره همون از جانب خدا آمدیم به طرف خدا هم برمیگرده. میگیم خب ما که از جانب خدا آمدیم، ما که پیش خدا بودیم، چرا از خدا جدا شدیم؟ اومدیم که این بادی و این آثار ربوبیت الهی در وجود ما پنهان شد، دیگه ربوبیت الهی در خود ما احساس نمی کنیم. به خاطر دوریمونه دیگه، در اثر دوری ربوبیت الهی در وجود ما پنهان شد. چجوری باید این که از دست رو به دست بیاریم؟ راهش ربوبیت کردن. ما خفیان نه ربوبیت، آنچه از ربوبیت مخفی شده این نشونه بیانیت. هر چی از ربوبیت الهی در وجود انسان باید می بوده ولی مخفی شده، مصیبت به عبودیت با عبودیت و بندگی دوباره انسان میشه اونها رو به دست بیاره. پس خلاصه مطلب این که هر کسی که به طرف خداوند متعال حرکت بکنه، مسیر عبودیت رو طی بکنه، به برکت حرکت کردن در مسیر عبودیت روز به روز خودیتش از دست میگیره و ربوبیت الهی در وجود او حاکم میشه. این رو بهش میگن باطن عبودیت. ربوبیت است، یعنی باطن عبودیت عبد ربوبیت رب است، نه ربوبیت عبد. ولی عبد رو چرا میگیره؟ تو باید ربوبیت برسه. اونایی که فهمونن که عبارت اضافی هست و که عبارت مثلا جعلی هستش، اونا فکر کردن یعنی باطن عبودیت عبد ربوبیت خود عبد است. یعنی وقتی انسان بندگی باشه خدا میشه. نه این عبارت رو نمیفهمن. فقط انسان هر چقدر ربوبیتش قوی تر باشه، ربوبیت الهی در او بیشتر حاکم میشه. و اما میفهمن که بعد از اینکه این نقطه معلوم شد، حالا شما اصل مطلب پس سالک من الله را برودیش که به مقام کل خود میبرد. کسی خود را از خدا حرکت کنه باید مقام عبودیت و بهتتش در نفسش بفهمه و این رو نسبانعین خود قرار دهد و هر که این نظر قوت گیرد عبادت روحانیتر شود. خب عبادت یعنی چی؟ عبادت لغتش یعنی اظهار عبودیت. اصلا هر کسی تو هر کاری عبودیت و بندگیش رو ابراز کنه میگن داره عبادت میکنه. اظهار عبودیت میشه که عبادت. خدا شما شنیده این که عبادت منحصر در نماز و روزه نیست. آدم میدونه غذا رو بخوره، غذا خوردنش عبادت باشه. چطور؟ نیتش به اول خوردن این باشه که خدای من چون بندم تو هم امر کردی که غذا بخورم، بخاطر اطاعت امر رو غذا میخورم. اگه انسان نیتش به غذا خوردن اظهار عبودیت و بندگیش بود، غذا خوردنش هم میشه عبادت. درس هم که بخواد داره میتونه نیت کنه خدا جان امر کردی که درس بخورم، درس میخورم، پس در واقع برم عبودیت خودم رو اظهار میکنم به محضر تو، درس خوندنش هم بشه عبادت. اما در عبادات تفصیلی مثل نماز و روزه این مسئله توجه به عبودیت و درد بندگی خیلی بقیده و شدیدتر میشه و به وسیله این مسئله توجه به بندگی و اخلاص هستش که انسان ذره ذره میتونه اسرار عبادت و حقیقت نماز رو دریافت کنه. و در بدین صورت انسان از حقیقت نماز بهره پیدا نمیکنه. به خصوص در نماز که میگن نماز دیگه جامع همه عبادات قرآن کمتر دابلای کتاب باید بهش برسیم، میگن نماز مرحله انسان کامله. چون نماز قیامش یه معنی داره، رکوعش یه معنی داره، مراحل سیر انسانه. انسان از مقام قیام میره رکوع، تراوه، سجده، بلامرد، سجده، سجده، اوج عبودیت است و مرحله فنا هستش. باز باره بر میگرده مقام عالم ظاهر تشهد هستش که میگن مقام بعدن فنا هست. که اینا مراحل سیر انسانی که در این آداب نماز کنید میشه. میگن نماز که حقیقتش باطن انسان کامل هستش، باطنش اسم اعظم هستش، از همه در این جهت قوی‌تر و مهمتر هست. مطلب آخر این که این عبودیت مرتبه برای کیا حاصل میشه؟ اون که باز اینجا مهم هست بهش دقت کنیم که مقدمه فصل دومه این هست که عبودیت مرتبه به این راحتی ها به شکل درسی نمیاد. این از اختصاصات رسول خدا و اهل بیت علیه الصلاه و السلام هست و دیگران هم اگر که زحمت بکشن اومده بکنن و امتحانات الهی رو به سلامت ازش بگیرن، بعد از سالها و سالها امتحانات بسیار دشوار میتونن به مقام عبودیت مطلقه برسن. و الا عموم بزرگان و اهل معنا و مثلا اولیای الهی که میشناسید اینها به غیر از مثلا نوادر و افراد خیلی خاص عبودیت مطلقه ندارن. ممکنه عبودیت در صفات داشته باشن، عبودیت در افراد داشته باشن، اما یک کسی هیچ مرتبه استقلالی در حدود خودش احساس نکنه، نه در افعالش، نه در اوصافش، نه حتی در ذاتش، در هیچ زمانی، در هیچ شرایطی، این هم استثناءات روزگار در آثار خیلی از بزرگان هست که در هر صد سالی دو سه نفری مثلا با این خصوصیت بیان یا نیان که مثلا معلوم نیستش واقعا یه همچین درجه مقامی کسی مثلا میراهنده عضو راه بیدن. اما فصل دوم، فصل دوم در واقع یک تذکرش برای امثال ما. خب حالا ما رو من به این قدر عبودیت برسیم، برای رسیدن به این قدر عبودیت باید چی کار کنیم؟ چجوری انسان میتونه قدر عبودیت برسیم؟ من مرحله ای دارم، مرحله اولش مرحله علمه. انسان باید بشه از جهت بحث علمی، مثلا مجالس که ما دور هم دیگه نشستیم معارف قرآن و ائمه رو خوب گفتگو میکنیم، از جهت بحث علمی مسئله رو خودش حل کنیم با تفکر و تأمل و مراجعه به آداب و اخبار بفهمید که عالم در مقابل خدا هیچی نداره، با همین کلمه هیچی، یعنی هیچ شعنی برای خودش قائل نباشه. این مرحله علمی خیلی مرحله مهم است، ولی در این اینکه مهم است یه خطر هم داره. خطرش چیه؟ خطرش اینه که علم از دو جهت عالم و خدا دور میکنه. از یه جهت عالم و خدا دور میکنه که علم برای عالم همیشه اوج میاره، بلاخره آدم از اینجا میمونه خدا ناگرده اگه اهل تولید نباشه نسبت به اونی که نمیدونه تو میرش احساس میکنه برتری بده. همین که یه خوش که به ایلام کنه برای خودش کسی میشه این خودش یک رایی آدم از خدا دور میکنه. مثلا تو بگونه که علم وقتی که میاد آدم رو به خودش مشغول میکنه، آدم وقتی میکنه مسئله علمی هم خود دردیش بود فهمه بررسی میکنه خودش آدم رو زحمت و درد سر داره، به همون مقدار که به این علمش مشغول میشه خود از یاد خدا غافل میشه. لذا علم گفتن حجاب است، حجابی که باید انسان واردش بشه اما ازش خارج بشه، یعنی نمیشه اصلا واردش نشیم بیرون بمونیم در مقام جهل بمونیم دیده نمیشه. لذا انسان واردش بشه دارید بمونید که درش موندید انسان رو خصوصی پرده میمونه، حقیقت رو میپوشه، نمیبره انسان به حقیقت برسه. و میگم خیلی بودن که وارد این مرحله شدن تو همین مرحله موندن و بدتر از همه اینه که انسان توی این مرحله توقف بکنه و شروع بکنه بحث‌های علمی دقیق و فکری و امثال بحث‌های مثلا کلامی و فلسفی و اینها من بحث‌های کلامی و فلسفی قرار باشه دیگه. مثلا فرض نمایی گفتم مثلا خدا در انتقالات آمده یک کسی پنجاه تا دلیل مثلا بر اثبات وجود خدا آورده بوده، مثلا خیلی زحمت کشیدن یه حجه خوابی ندارم مباشره بهش گفته بودن که مثلا حالا مضمون هایی باید میکنم زحمت کشید برای بالا خرش که چی مثلا حالا وقتی فهمید خدا هست یه موقع هست کشی فهمید خدا هست و داره خدا حرکت میکنه و داره تبدیل و باره محکم کاری چلا نه رو داره دیگه هم میاد، یه موقع هست میفهمه خدا هست داره دنبال خدا خدا هم به دنبال دلیل آوردنش میره مشغول میشه به همین دلیل آوردن و اثبات بود خدا از اصل خود خدا افتر میکنه این شبان رو چه باید خدا بدیدنه. اینجا میفهمن یکی از استدراج ها، استدراج یعنی پله پله و ناخودآگاه سقوط کردن، یکی از استدراج هایی که برای مؤمنین اهل علم حاصل میشه اینه که وقتی این مطالب رو میفهمن بعد مشغول میشن و موقع لذت بخش شیرین در انسان خوش میکنن مشغول میشن به تفریحات تسلیه علمیه پرداخته، به جبران فکر برای این مقصد برامی تسلیه خامل میکنه، ده تا قرآن، بیست تا قرآن، سی تا قرآن از منادر دیگه هم محروم میکنن. موقع رفتن از این دنیا سفر جمعه به عالم آخرتی میشه روی در تمام عمرش مشغول اون رسمی بوده، هیچ توجهی به اون حقیقت اون باطن نداشته. اون پس قدم اول که آدم باید را بزنه. قدم دوم چه هست؟ قدم دوم هست که انسان وقتی مذهب و برهان و با اهل فهمی اینا شروع کنه به قلبش نفوذ دارن، داخل در فهم میکنن، یه تذکر میدن، میگن دانستن به معنای ایمان نیست. خیلی هستن که چه چیزا رو میدونن ولی ایمان ندارن. یک نمونهش ابلیس لعنت الله علیه، ابلیس به خالقیت خداوند معترض بود. خدا به درگاه ابراهیم گفت خلقتنی من ناره و خلقتهم من طین، باور داشته الله تعالی خالقه، پس نقده بود که قبول معان راه قبول داشت، گفت انظری الی یوم یبعثون، قبول داشت که این یوم البعثی هست، گفت یوم البعث را مهلت بده. نبوت انبیاء الهی هم که خبر داشت، معتقد بود و لذا با انبیاء الهی دشمنی میکرد و سعی میکرد که هر کس به خدا نزدیک بشه بیشتر دشمنی کنه. علم و آگاهی داره، علم و آگاهی خیلی زیاد هم داره، انقدر علم و آگاهی داره که یه خیلی از ذکایات وقتی بر انبیاء الهی تجلی کرده انبیاء الهی رو نصیحت کرده. نصیحت‌های ابلیس به انبیاء الهی خصوصا بابش چندین روایت داره، معلومه که این داشت معارفی در عالم بالا مشاهده کرده، فهمیده، تجربیاتی داره ولی ایمان نداره. ایمان یعنی چه؟ ایمان از خاطر امن است، ایمان یعنی آرامش پیدا کردن، یعنی انسان در قلبش نسبت به چیزی امنیت و آرامش پیدا بکنه. چی میشه که یه چیزی از مرتبه علم به مرتبه ایمان منتقل میشه؟ آدم بعد موقع چیزی رو میفهمه ولی خوشش نمیاد، نسبت به مسئله حالت انزجار داره، دوست نداره قبولش بکنه، دوست نداره بده، دوست نداره این شکلی باشه. میفهمه که مثلا فرد این فرانجا ضرر کرده اما دوست نداره که قبول بکنه، دوست داره که اینجوری نمیشه. گاهی مواقع نسبت به یک حقیقتی که میفهمه آرامش پیدا میکنه، یعنی خصوصیات و وجودش رو با اون چیزی که فهمیده سازگار میکنه، در مقابل او قلبا تسلیم میشه. این میشه مرتبه ایمان، یعنی انسان علاوه بر اینکه فهمید اون مطلب که دلش هم نشست، عقلش که فهمیده بود قلبش هم قبول کرد، فقط علمش قبول نکرد، قلبش هم نسبت به اون مسئله پذیرش پیدا کردش، تسلیم شد. شیطان به خاطر استکبارش میفهمید خدا هست اما دوست داشت که خدا نباشه، میفهمید که قیامتی هست، امام و ثوابی هست اما دوست داره که اینطوری نباشه، به خاطر ایمان نمیدونه. اما مؤمن کسی هستش که اینا رو میفهمه، تو قلبش هم آرامش پیدا میکنه و تسلیم میشه. خب میفهمن انسان وقتی بندگی و عبودیتش در راه خداوند فهمید، باید کمکم شروع بکنه اینها رو آهسته آهسته به قلبش بریش کنه. چیکار داره اینها به قلبش بریشونه؟ یه مسئله شده خوب تذکر بده که من به خودش یادآوری کنه توی زندگی با گفتن همین اذکار سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله، اذکاری که در شریعت آمده اینها رو یک به یک به قلب خودش حضور بده. مرحله دیگه این است که با عملش به قلب خودش جا بندازه. مثلا بنده بود اگه یه پولی دارم دست هم هست که نظر کسی مستحبه، اگر میخوام این حقیقت رو بود یا بندگی تو قلبم جا بیفته باید باور کنم که این پول مال من نیست، پول صاحب اصلیش کسی بیا خداوند متعال. اگه صاحب اصلیش خداوند، خب من باید به دعوای صرف کنم که خدا راضی داره. خب برادر مؤمن از من بیشتر احتیاج داره، باید اینو بدم برادر مؤمنم. همینجا آدم یواشکی نگهش داره برای خودش، حالا شرعی هم هست حلال هم هست، معنیش میگه خودش مالک میدونه، ولی خودش مالک نمیدونه میگه این پول این بشر من هستم، برادر مؤمن هم هست، پول که مال خداست مال من نیستش، چجوری مصرفش کنم؟ خب یه جور از مصرف کنم به صاحب اصلی راضی‌تر باشه. اگه میخواد حقیقت و عبودیت رو به قلبش نفوذ بده، تو قلبش جا بندازه، باید در عمل طوری مصرف بکنه که اون صاحب اصلی راضی باشه، که به قلبش تاکید کنه بابا این مال تو نیست، مال کس دیگه است، همونجوری جو و بقیه زندگی دیگه آبروش هم بیم مصرف کنه، قوت بدنش هم بیم مصرف کنه، سلامت بدنش هم بیم مصرف کنه، همه را تو زندگی بگه این مال من نیست، مال کسی دیگه است. این حقیقت متعلق بودن را به خدا رو عمل اجرا کنه تا آهسته آهسته از مقام علمش و مقام قلبش نفوذ بکنه، یه باید کمکم به دلش نمیشنه. میگن این میشه مقام شروع کردن در مقام دوم، تو مقام دوم خلاصه سیر از طرف علم است، علم ذهنی به طرف ادراک قلبی، بعد آهسته آهسته میاد تا برسه مقام طمأنینه. طمأنینه دیگه میشه آرامش کامل، یا آبی که توی مثلا یک جای حرکت میکنه میاد به درک قرار میده، بعد یه مدت آرام آرام میشه، میشه لرزشی بشه نه اطمئن نه این آرامش رو داره قلب انسان هم باید اینطوری بشه دیگه درش آرامش مطلق باشه دیگه اضطراب نباشه ما معمولا اینجوری نیستیم امروز هم اگر یه پول رو در راه خدا انفاق بکنیم خودمون هم نیاز داریم برادر مؤمن هم نیاز داریم اون بیشتر نیاز داره بریم به اون باز دفع بعدی که امتحان بیافتیم دوباره تنه قلبمون یکی میگه حالا مثلا بالاخره خودت هم مثلا اینطور درسته باز باید با خودش مجاهده کنه باز دوره سطح سوم تا برسه به اینکه آرامش مطلق باشه اصلا دیگه این تو واسش انگار نه انگار بود و نبودش و هیچ فرقی نداره خب طمأنینه که دیگه حاصل میشه اینجا این مقام طمأنینه چه حاصل میشه مردن این مقام مشاهده این نهاد بزرگان بحثه که آیا طمأنینه بدون مشاهده شدنی چه شدنی نیست بعضی گفتن مقام طمأنینه با مشاهده اینکه تو بعد و فهمدن آغاز تو معنیه بدون مشاهده است پایان تو معنیه با چی از ما مشاهده است وقتی انسان به مقامش که بود رسید تجلیات الهی در قلبش حاصل شد اون وقتی یه آرامش مطلق براش حاصل میشه که میشه اون مقامی که شد کن دوست هم هم بود و بشر بود و هر کدوم از این مقامات هم مسلمان برای خودش باز یک درکاتی داره یک درهایی داره، عقبه‌هایی داره تو هر کدوم از این مقامات ممکنه انسان ثابت بشه همونجوری تو مقام علم انسان ممکنه بمونه تا سقوط و از خدا دور بشه تو درجات عالی‌تر هم که میره هر لحظه ممکنه خدای ناکرده سقوط بکنه چون هر کدوم برای خودش آزمایش‌هایی داره اطلاعاتی داره که میگن تحصیل این مقام رو در اینجور خودش باید دنبال میشه اما فصل سوم فصل سوم در معنای خوشبو است ببخشید من سریع میگم چون کتاب مفصل این هم دیگه هم در عدیب بخونیم خیلی طبعا میتونی سنگ کنیم این شاهر باشم اگر باشه هر درسی ده صفحه از فرماشه رو کتاب بگون بکنیم دوستان اگر دو تو بر هر درسی ده صفحه رو حتی به مطالعه کرده باشن این مطالعه کرده باشن این شاهر بر بهتر این شاهر باشن در اما فصل از سلمانی سلوات شما هم بکنم فرمودن که عدل اصلی در باب نماز این انسان عبودیت و بندگی خودش رو احساس کنه مرحله بعد این است که انسان در نماز باید خشوع داشته باشه حالا خشوع به چه معناست معنی خشوع یه مقداری ظرافت و دقت داره و من خشوع دو تا جز داره یه جزش ادراک عظمت کسی است دوم داشتن محبت یا خوف ترس شما وقتی در مقابل کسی قرار میگیرید در روی عظمت احساس میکنید بعد نسبت به اون محبت دارید یا ازش میترسید این حالت رو بهش میگن خشوع پس خشوع صرف ذلت نیست چون ذلت در مقابل چی هست عظمت خشوع یک ذلتی است که همراه با محبت است یا همراه با ترس چطور میتونه یا همراه محبت یا همراه ترس میگن سر مسئله اینه که سالتون ادلا قلبشون به حسب شاکله و فکرانشون دو جوره باید هم به حسب احوالشون دو جوره بعضی ها عشقی و محبتی هستن به تعلیم رو سخن میگن بعضی ها خوفی هستن یه ده هستن بیشتر با جمال الهی اونس میگن و بیوایی های الهی رو درک میکنن به درد خدای اقبال میکنن اهل امید هستن، اهل رجا هستن با خدا ارتباطشون ارتباط مثلا خونس از در محبت یه درستان ارتباطشون با خداوند از در خوف چون خداوند مجموعه صفاتی کمالیه دیگه انسان گاهی مقابه لطف خدا توجه میکنه گاهی عظمت و قهر خدا توجه میکنه اونایی که بیشتر توجه به اسماء جمالی دارن همش به لطف خدا توجه میکنن به رحمت خدا توجه میکنن اونسان مقامه هستن که قهرشون حالت عشق داره، حالت شوق داره اونایی که همش به سطوت و قهر الهی توجه میکنن اونا نفسشون و قلبشون حالت خوف داره ولی چه انسان اهل عشق و محبت باشه چه اهل خوف باشه این خوف و اون عشق آدم رو طرفدار ادراک عظمت الهی میرسونه چطور؟ بعضی گفتن کسایی که اهل عشقن هیچ وقت دیگه ترس تو کارشون نیست خشیت تو کارشون نیست بهش خشوع تو کارشون نیست تو آدم معمولا اینکه دوست داره باش رفیق میشه ولی میگن تو دستگاه خدا اینجوری نیست خداوند متعال نه که در نهایت جماله کسایی که به جمال خدا نظر میکنن و هی توجه به جمال میکنن به خدا ارتباط محبتی برقرار میکنن وقتی میرن جلو از شدت جمال الهی همجنب غیرت در میان و عظمت کمال خدا اونها رو میگیرن. یه اصل است در نماز اهل معرفت میگن در هر جمالی جلالی است و در هر جلالی جمال است. تفسیرهای مختلف داره. یکی از تفسیرهاش اینه که میگن جمال الهی اینقدر بزرگه انسان وقتی به این جمال توجه میکنه یه توجه بدارد میکنن از عظمت خود همین جمال محو میشه، خفت زده میشه، در مقابل اون زیبایی احساس خضوع و خشوع میکنه. من عالم دنیا با این جوری هست، مثلا یک منظری که اینقدر زیباست که وقتی انسان توش توجه میکنه خفت زده میشه، در مقابل عظمت اون زیبایی مشاهده میکنه مدهوش میشه. به قول محمود خواجه محمود عشق تو نمال حیرت من سلامات اعلان را به چند قدم نشید کنید درستن چطور میشه که عشق میشه نهال حیرت؟ میگن این عشق خودش وقتی که ازدیاد پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه انسان رو متوجه جمال میکنه. جمال خدا جور نامتنایی است، در مقابل این جمال نامتنایی انسان محض میشه، یک عظمتی به وجود میاد از دقیق انسان از خداوند متعال، عظمتی که ریشه در جمال داره. در مقابلش خوف هم همینطور است، خوف خیلی روشن‌تر. خوف هم وقتی که انسان به جنبه عظمت الهی و صفات جلالیه را توجه میکنه عظمت خدا را احساس میکنه. پس هم در وادی محبت میشه انسان زانو بزنیم بزن و دلیل بشه، هم در وادی خوف. در هر دو وادی ادراج عظمت خدا ممکنه، ولی یعنی نوع سکوت و نوع حرکت متفاوت. لذا در هر دو گروه صفت خشوع به وجود میاد، هر دو در مقابل خداوند خودش رو پایین میبینن، ذلت دارن، و یکی ذلت همراه با محبت و انس، یکی ذلت همراه با خوف. خب مرحله ذلت همراه با خوف خشوع خوفی حضرت یهدی نبینا والی علیه السلام هستن که حالشون همچون حال گریه بود و حال سوز و گداز و ترس از عذاب الهی و خب به طبعش هم یه ترس حق و شرب و خواب و پوشیدن لباس های زبر و دوری از نعمت های ظاهری آدم دنیا. مرحله مثلا بعضی از صفات محبت و عشق الهی بعضی رو گفتن رو نمام به پاکم دارت حضرت عیسی علیه السلام مرحله مثلا حالت رحمانیت الهی بودن، اونم در ارتباط خودشون با قرآن متعال عظمت الهی رو حس میکنن، از رو یه اندام حس میکنن، هر دو خضوع دارن، یکی خضوع با محبت یکی خضوع با خوف. این رو بهش میگن که میگن خشوع. پس هر کسی که میخواد به خشوع برسه یا از راه محبت یا از راه خوف باید عظمت خدا رو احساس بکنه تا این حال خشوع در وجودش حاصل بشه. البته خب میدونید که به حسب حالات اولیای الهی متفاوته، یعنی وقتی صادق یک مؤمن دیوار خدا ممکنه یک مدتی محبتی باشه، سیر سیر جمالی باشه، یک مدتی خوبی باشه، و تو مقام اعتدال که اهل بدن مصطفی السلام هستن اونا در نهایت محبت و در نهایت خوب هم هم محبتشون کامله هم خوبشون کامله. اون میشه که طریق جمع کسانی دیگه در اجیب پایین تر هستن گاهی خوبشون بلنده داره گاهی محبتشون بلنده داره. این فرمان به هر حال انسان باید این حالت خوشی رو در قلبش حاصل بکنه. اگر که عظمت خدا رو احساس نکنه نمازش از نماز نمیشه. باید وقت بگه در برابر قرآن متعال میریسته بخواد الله اکبر بگه اول عظمت پروردگار رو تو قلبش خطور بده، مرور بده. درست دستورات خیلی از بزرگان اهل معرفت هست، میخواید نماز بخونید قبلش مثلا یک دو دقیقه چند دقیقه سر سجاده بنشین، مثلا توجه کن به عظمت پروردگار الهی، توجه کن که مثلا همه که به رهبری بزرگی از بزرگان رفته بودی حالا همونی تو چشم انسان از هر بزرگتره. الان مثلا چجوری میشستی؟ چجوری مثلا وقتی رفتار میکردی؟ میشه انسان مثلا به دیدار بزرگی بره، اون داره مثلا با آدم صحبت میکنه، آدم مثلا حواسش پرت باشه، این طرف اون طرف باشه، میشه مثلا در منظر یک بزرگی برم به مثلا فرسه خودم این برابر رو نگاه بکنم، مثلا سرش رو بخواهم، دستش رو بخواهم، مثلا لباس رو مثلا اصلا نپوشیده باشه. اگه انسان یه روی تعمل بکنه باید از اون انسانی که از بزرگان هستش همینطور نمیدار فلنفل به ببره بالاتر، اون رو در محضر خالق عالم بشه، در محضر خداوند متعال بشه، همه کمالات مال اوست. وقتی این توجه میکنه آهسته آهسته حالت عظمت الهی رو در مقابل خشوع خودش در قلبش حاصل میکنه. بذارید یک دستورات از بعدا هم میرسیم یک خواهد نماز بکنید مثلا به این لباس رو بکنید لباس مهمانی بکنید با لباس های ساده در سجاد عبادت حاضر نشد حالا مثلا ما بعض موقع مثلا افراد اینطور هستن مثلا تو منظر بعض موقع زیر دوش رو میگن مثلا بعد ما هم دیگه هم لاعی کن نماز دعای مثلا که خواهد داره احترام داره کن ما هم دیگه بشه هوا میدادن مثلا به هر لاعی ولی در صورت این وقت که باید نماز بخونی اون طور نماز بخون با اون حیعتی با در منظر اقایی که در منظر بزرگ هم بخواهی بری باید لباس کاملا رسمی کنه و این لباس رو تو کشید و اعتبارات ظاهری یه طوری که مقتضای ادب است مقتضای احترامه بعد عظمت اقایی تو رنگ خضور بده این در صورت که مثلا فهمونم قبل از نماز انجام رو نماز بگیم اینا همش به خاطر همین ایجاد حال خشوع بده مثلا اگه با توجه بگه الله اکبر الله اکبر بده به لحظ بکنه بیاد 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 تا لار آخر کم 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 حال خود انسان حاصل میشه مستحب است مستحب تو خیلی مؤکد است که انسان بلان از آنسان دعای توجه بخونه آلان مثلا بخونه در جهت بشه از این تدیش از شما رو نرم میشه تا آخر آیات خوردن این عدیه که کلش هم مثلا شاید میکنم 30 ثانیه طول بده شما بفرمایید اینا سبب میشه که انسان عظمت الهی رو قدرش نور بکنن در مقابل کوچکی خودش رو یاد خودش بیاره بعد نمازش بشه نمازی که با حضور قلب هستش اون فضای بعدی برسید اون ادراد در ربوبیت منشأ خشوع خشوع منشأ حضور قلبه اگه خشوع در انسان نیاد دیگه بحثای تو فصل بعد تو فصل بکنید به تو معنین و حضور قلب باشه میشونش راه پیدا نمیکنه من عدیدم تحصیل کمال و داد آخرت طلب و جدیت میخواهد و هرچه مطلوب بزرگتر باشد جدیت در راه آن سزاوارتر است البته به علاج قرب الهی و مقام تقرب جبار رب العزت باقی مال سستی و فتور و سهمنگاری دست ندهد مردانه با اقیام کرد تا به مطلوب رسید به جمله خلاصه مذاکره ما در این فصل آن است که پس از آن که عظمت و جمال و جلال هم را انسان به قرآن یا بیان انبیاء علیه السلام فهمید قلب را متذکر آن باید نمود و کم کم با تذکر و توجه قلبی و مداومت به ذکر عظمت و جلال حق خشوع را در قلب وارد باید نمود تا نتیجه مطلوبه حاصل آید و در هر حال صادق نباید قناعت کند با آن مقامی که دارد که هر مقام برای امثال ماها حاصل شود در بازار اهل معرفت به تشییدی نگردد و در سوق اصحاب قلوب با خردن مقابله نکند صادق باید در جمیع حالات متذکر نفس و معایب خود باشد شاید راهی به سعادت از این طریق باز شود والحمدو لله مسئله نماز و توجه خداوند متعال چون اوج مقام و عبودیت و ذلت در درگاه الهی است یکی از محبوب ترین حالات برای اولیای الهی هم بوده و هست که در سیره اهل علیهم السلام یک نمود خاص رو عجیب داره چنینی که در بعد از روایات هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جهگاه حالشون اینطوری بود که نزدیکی وقت اذان که میشون میفهمدن عرق اینا یا بلال بلال اذان بگو برو راحت کن اون انسان در یک حال زیغ و تنگی و سختی قرار گرفته باشه منتظر است که اذان بگن باید به گوشهایش راحتی برسه حالشون اینطوری چرا؟ چون نماز انقطاع و فکندن از دنیاست و توجه به معبود اونام که تمام توجهشون و تمرکزشون به طرف خداونده آمدنشون توی این دنیا برای دستگیری ماست میان پایین که از ما دستگیری بکنن مجاهده میکنن از خود بلشیدی میکنن میان توی این نشعه ای کس کرد منتظر وقت نماز هم که دوباره از آمدنگار گفته بشه و دوباره برگردن به طرف خداوند مطمئن یا در انبارات امیر المؤمنین صلوات الله علیه داره که حضرت گاهی حالشون اینطور بود که صدای اعضام نمیشنن شروع میکردن به یک کردن هم تشکیفتن و کلمات اذان رو حضرت تفسیر فرمودن فقط بعد محمد السلام یعنی خان وقت رو زیارن بعد محمد السلام یعنی موقع دیدار دوباره فرا رسید اما تو حضرت عشق می کنم این تعالی رو می کنم شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام است یکی از مسائلی که امام صادق علیه السلام در موقع رهدتشون برش تحکیل داشتن همین مسئله نماز بود خیلی عجیبه که تنویل در مصرات و استران به اون لحظات آخر و ساعات آخر هم به مسئله نماز اینقدر عنایت داشتن، اینقدر توجه داشتن. در روایت است که حضرت در اون دقایق آخر و لحظات آخر وقتی در بستر بیماری بودن، نزدیکانشون که دور حضرت جمع شده بودن، حضرت در ضمن وصایاشون یکی از چیزهایی که خیلی تاکید کردن این بود، فرمودن که بدانید که شفاعت ما به کسانی که نماز رو قبول بشمارند نخواهد رسید، چون بدایت و حقیقت شفاعت از توحید جدا شدنی نیست. کسی که در مقام قلب و باطنش در برابر خداوند متعال ذل و عبودیت نداشته باشه، پیوندش با بدایت هم بریده میشه. شب شهادت است، الهام رو روانه کربلا بکنیم. یک نمازی هم سید الشهدا علیه السلام در ساعات آخر عمر شهیدشون در کربلا به جا آوردن. در گروه جنگ بود، ابو سامه آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، گفت ما جان وقت نماز شده. او را عرض کرد دوست دارم آخرین نمازم رو در محضر شما بکنم. آقا فرمودن ذکر تنیم به صلاح که ذکر ما آخرین مسلمین، من رو به یاد نماز انداخت و خدا را از نماز گذاران قرار داره. البته سید الشهدا که همیشه قرب در انس با خدا هستن، اما دوست داشتن در این دفعات آخر بیشتر و بیشتر و بیشتر با خداوند متعال انس بگیرن و ارتباط برقرار کنن. صفحای نماز تشکیل شد، آقا مشغول نماز شدن، بعضی گفتن نماز رو خوف به جا آوردن. دو نفر از اصحاب در مقابل سید الشهدا ایستادن، نماز سید الشهدا به جراحت بود و به ذکر بود، نماز این دو بزرگوار این بود که جانشون رو فدای سید الشهدا کنن. چه عشقی، چه ایثاری، چه بزرگواری در مقابل آقا ایستادن. از تیری که می آمد سینه شون به جلو می آوردن، تیرها رو با سینه می گرفتن، ما گفتنش آسانه، حقیقت زدن از دست ما دوره. ایستاد تا آخر نماز، آقا سلام نماز رو دادن، دیگه طاقت نیاورد، بر زمین افتاد، تعداد زیادی تیر در بدنش نشسته. وقتی آقا آمد من فارغ سرش یک جمعه هرگر به محضر سید الشهدا، هرگر علاقه ای بیرم نمید سید الشهدا، آقا بفا کردم به انگیزه را شما دوستید.